وقتی که ما تاریخ اسلام و بعضی از وقایع اسلام رو بررسی میکنیم، این مطلب یا بگیم تقریبا یا حقیقتا نشون میده خودش رو که یه عده از بین مسلمون ها اینا دشمنان اساسی اسلام بودن. حالا هم آیات قرآنی برش دلالت داره، هم روایات هست و هم وقایع تاریخی که از بین خود مسلمون ها، البته بگیم به ظاهر مسلمون ها، از بین کسانی که به ظاهر مسلمون بودن، اینا از دشمنان اصلی اسلام بودن و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبیعتا مأمور بودن که دین اسلام رو ترویج بدن، ولو با این دست افرادی که در بین مسلمونا بودن به عنوان منافق. که حالا اینجا توفیق داشتیم تو این جلسه چند باری هم نسبت به اونها صحبت کردیم. و اما این که حالا این ایام به خصوص یه بحثی پیش اومد برای معاویه ملعون و طبیعتا پیروانشون و محبینشون هم اینجا الان سینه چاک در اومدن که آقا و معاویتا که چی میگید و فلان و بمان. یکی از دشمنان اساسی و سرسخت اسلام ابو سفیان، معاویه، یزید و بالکل بگیم بنی امیه بودن. اینها اصلا از قبل از اینکه اسلام بیاد حقد و کینه شون بود، بنی امیه و بنی هاشم. اینا با هم حقد و کینه، یعنی بنی امیه نسبت به بنی هاشم حقد و کینه شون رو داشتن. تاریخ خب گویای این مطلب، اونم به خاطر اون فضائل و اون موقعیت اجتماعی که بنی هاشم داشتن و بنی امیه نداشتن، از همون مواقع اینا حقد و کینه و بغض نسبت به بنی هاشم داشتن، تا رسید به پیامبر که نبوت از بنی هاشم شد. بسیار اینها اذیت شدن از اینکه پیامبر از بنی هاشم هست و از بنی امیه نیست. بعدها هم حتی اقرار کردن که آقا بحث سر خلیفه شد، گفتن خلیفه پیامبر از بنی هاشم، خلیفش از بنی امیه. یعنی یکی از استدلالاشون این بود که آقا بالاخره تقسیم بشه. نمیدونستن حالا واقعیت چیه، ولی چون امیرالمومنین هم از بنی هاشم بودن یه مقداری کار برای اینها سخت بود. معاویه و ابو سفیان و توابعشون، اونا که حالا جدای از بنی امیه بودن، اون بحث اون تعصباتشون اصلا یک مشکلات دیگه داشتن، اونم یکیش این بود که مشرک بودن. اینا اصلا از کفار بودن و از دشمنان ابتدایی اسلام بودن و بعدن ایمان آوردن. حالا ایمانشون هم به خاطر ترس از جون و ترس از دست دادن اموال و اینها بود. این دیگه مزید بر علت شد که اینا اون حقد و کینه‌شون نسبت به پیامبر زیاد بشه. یک کسی در زمان خلافت معاویه میگه که فرزند اون شخصی که این اتفاق براش افتاده، میگه پدرم همیشه از معاویه به آدم خوبی تعریف میکرد و خیلی سفارش معاویه رو میکرد. یه بار اومد دیدم گفت اخبث الناس، معاویه اخبث الناس. چی شده که میگه اخبث الناس؟ میگه من پیش معاویه بودم، بحث پیامبر و اهل بیتشون شد، وقتی که این حرف شد دیدم معاویه این رنگش برافروخت و شروع کرد ناسزا گفتن. گفتم معاویه دیگه وقتش نرسیده که دیگه شما هم عدل و اجرا بکنی، دیگه شما هم به حکومت رسیدی و اون چیزی که میخواستی و بهش دست پیدا کردی، دیگه عادلانه برخورد کن و فامیلات و پسر عموات و اینها رو بالاخره نسبت به اونها یک صله رحمی داشته باش، این ظلم رو از اونها بکاه. یه جملاتی گفت تا رسید به اینجا، ان اخا بنی هاشم یصاح بهی فی کل یوم خمس مرات. اینطور گفت، گفت بنو هاشم اینا روزی برادر ما، حالا پسر عموی ما، برادر ما روزی 5 بار اسمش تو مأذنه ها میاد، اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. فأي عمل يبقى بعد هذا، دیگه بعد از این که دارن هر روز مسلمان ها روزی 5 بار در مناره ها اسم ایشون رو میارن، حالا به تعبیر ما چرا من دشمنی نکنم، لا ام ملک بی مادر، حالا اینا انقدر بی ادب بودن که فوشم جز بی مادر، روزی 5 بار دارن اسم این آقا رو میارن، چطور من بخوام عادلانه برخورد کنم و ظلم نکنم؟ لا والله، ببینید دشمنی رو میخوام عرض کنیم، لا والله الا دفنن دفنا، تا کی من ادامه میدم؟ تا زمانی که دفن بشه این نور، این اسامی. پس اینا واقعا با پیامبر دشمنی داشتن و اینطور دشمنی خودشون رو علنی میکردن. به خاطر همین ما میبینیم که اینا خصومت و دشمنیشون با اهل بیت هم به خاطر انتساب با پیامبر، یعنی خود اهل بیت موضوعیتی ندارن، چون منتسب با پیامبرن اینا با اهل بیت هم دشمنی میکنن، که به امام سجاد علیه السلام اینطور عرض داشت، یومن کیفه اصبحته، آقا جان چطور صبح کردید، حالتون چطور؟ قال اصبحنا خائفین به رسول الله، ما صبح کردیم در حالی که می ترسیم به خاطر اینکه ما منتسبیم به رسول خدا. کجا؟ بین کفاری ما می ترسیم؟ نه. و اصبح جمیع و اهل الاسلام آمنین به، در حالی که اهل اسلام به خاطر مسلمان بودن در امانن، اما ما اهل بیت پیامبر به خاطر انتصابمون به پیامبر باید بترسیم. خائفین به رسول الله. پس به خاطر انتصابشون با پیامبر اینا دشمنی خودشون رو با اهل بیت هم ادامه دادن. حالا دلیل این دشمنیشون چیه؟ باز یه جای دیگه از امام سجاد علیه السلام نقله که ما اشد بغض قریش لابیک، که حالا علی‌الظاهر امیرالمومنین رو میخواد نقل بکنه که آقا چرا قریش با پدر شما اینقدر دشمنی داشتن، اینقدر دشمنی دیگه بیشتر از این شاید جایی نداشت. بنابرون بیان امام سجاد علیه السلام که بعد از عاشورا فرمودن که اگر پیامبر به جای اینکه سفارش بکند به احترام و مودت ما، سفارش به ظلم به ما کرده بود، دیگه بیشتر از اینا نمیتونستن به ما ظلم بکنن، دیگه کارو تموم کردن. چرا اینا انقدر دشمنی دارن؟ حضرت فرمودن لانه اورد اولهم النار و الزم آخرهم العار، چون که بابام امیرالمومنین اساس و بزرگ اینها رو نابود کرد، وارد آتش جهنم کرد و به بقیهشون هم آر و ننگ چسبید، که بعد از جنگ های ابتدای اسلام آقا امیر المومنین خب تو جنگ ها بودن و از همون صدر اسلام چقدر ایشون رشادت ها ورزیدن و چقدر عرضم به خدمت شما از بزرگان اینها رو به درک واصل کردن. خب اینا حقد و کینه داشتن، اجدادشون بود. یه جای امیر المومنین تصریح میکنن که والله به خدا قسم لود معاویه، معاویه دوست داره، انهو ما بقی من بنی هاشم نافخ و ذرمتن الا طعنه فی ینطه، معاویه دوست دارد که هیچ بنی هاشمی نباشد مگر اینکه با نیزه شکمش رو پاره بکنه از بنی هاشم. اینقدر دشمنی، این امیر المومنین می فرمان که دشمنی معاویه با بنی هاشم اینطوریه، نمیخواد اصلا بنی هاشمی وجود داشته باشن، همه رو میخواد نابود کنه. عرض کردم همون حقد و کینه‌ای که بوده. خب این اول با پیامبر حقد و کینه داشتن، بعد دیگه با اهل بیت. چطور؟ باز از امیر المومنین حضرت فرمودن کل حقدن حقدت و قریش علی رسول الله صلی الله علیه و آله اظهرت حفیه، هر حقد و کینه‌ای که قریش حالا اون بنی امیه با پیامبر خدا داشتن اظهرت حفیه، در من علی اظهار کردن. این رو ما در روایات هم داریم که پیامبر خبر دادن که یا علی بعد از تو، بعد از من به تو ظلم میشه و بعدم اولاد تو. اینجا هم امیرالمومنین میفرمایند که هر حقد و کینه ای که از پیامبر داشتن در من علی اینها اظهار کردن، وستظهره فی ولدی من بعدی، بعد از من چی؟ در اولادم. اینا حقد و کینشون رو اظهار میکنن. خب سنگ تموم هم گذاشتن در اون بحث حقد و کینه خودشون. واقعا دیگه تاریخ معلومه بنی امیه چه کردن با اولاد رسول خدا بعد از پیامبر. دیگه چیزی رو جای برای کاری باقی نذاشتن. خب حالا اینجا در روایت امیرالمومنین فرمود و بقیه شواهد تاریخی هست که یکی از بزرگترین حقد و کینه ها و مشکلاتی که این بنی امیه داشتن این بود که اینها موقعیت اجتماعی نداشتن و اون جمله تاریخی که یک لکه ننگی بر پیشانی بنی امیه شد، انتم الطلقا. بعد از فتح مکه پیامبر خدا وقتی که مکه رو فتح کردن، دارد که حضرت تشریف آوردن مسجد الحرام، کنار کعبه ایستادن، اون دعای فتح رو خوندن، بعد با مردم اونایی که تو مکه بودن فرمودن که به نظرتون الان من گمانتون چیه؟ من چیکار میکنم با شما؟ اینا گفتن ما گمان نیک میبریم به شما، شما حتما با ما یه برخورد خوبی میکنی. کیا؟ اهل مکه‌ای که پیامبر میتونست همشون رو سرشون رو بزنه، همونطوری که بعضیاشون رو دستور داد حضرت فرمود اینا در امان نیستن. اما یه عده رو اینطور فرمود، حضرت فرمود این عده خاص که دشمنان خاص اسلام بودن اینا باید نابود بشن، اما بقیه اذهبوا فانتم الطلقاء، برید من شما رو آزادتون کردم. یعنی چی؟ یعنی یک منت بزرگی از الان تا روز قیامت بر شما و نسل و ذریه شما که من پیامبر میتونستم شما رو بکشم، اما همین نفس کشیدنتون رو هم مدیون منید. این دیگه یک لکه ننگی شد بر بنی امیه و ابو سفیان و معاویه که اینها حالا اینطوری که در تاریخ هست اصلا اینا رو با طلقا صدا می زدن یا یه جایی می خواستن تحقیرشون کنن با طلقا، آقا شما طلقایید. حتی شنیدم، حالا اینو من خودم نتونستم تحقیق کنم که ببینم اون مأخذش کجاست، که حتی عمر جایی خودش میگه، میگه خلافت به طلقا نباید برسه. یعنی اینقدر که میگه طلقا دیگه اونا اهل خلافت نیستن. البته بعد با معاویه خیلی عمر خیلی راه و براش باز کرد و خیلی کمک کرد، اما بحث اینه که طلقا رو خیلی ننگ میدونستن این انتساب و این کلمه رو نسبت به اونها و بعدشون میومد. این یک تحقیری بود، اینا موقعیت اجتماعیشون رو از دست داده بودن و اینطور تحقیر شده بودن، لذا میخواستن یه طوری جبران بکنن، این تحقیر شدنه رو میخواستن جبران بکنن. یعنی یزید یک انسان حقیر و پستی بود که دیگه از کودکی دیگه تو حقارت بزرگ شده بود. اینا مثل این که بغضی بشه تو دلش بخواد یه جای اینا رو جبران بکنه. لذا میبینیم بعد از عاشورا اینا شادی کردن. این جمله معروف، این شعر یزید شنیدید که لیت اشیاخی به بدر شهدو، وقتی که آقا سید الشهدا رو به شهادت رسوند و اهل بیتشون رو به اسارت آورد شادی می کرد. این شعر رو میخوند، ای کاش بزرگان من که در بدر کشته شده بودن الان زنده بودن. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل لأهلو واستهلو. یه کاش بودن و الان اینجا خوشحالی میکردن، به همدیگه تبریک میگفتن. ثم قالوا یا یزید لا تشهد. یه کاش زنده بودن به میگفتن دست مریضات، دستت درد نکنه، خوب جبران کردی. قد قتلنا القوم من ساداتهم، ما بزرگان این قوم رو کشتیم و عدلناه به بدر فعتدل. ما دقیقاً مقابله به مثل کردیم همون اتفاقاتی که در بدر افتاد. یعنی این خودش داره تصریح میکنه من کینه دارم، من بغض دارم، ظاهرش اینه که مسلمانم، اما اون زمانی که اسلام اجداد من رو کشت، من اون کینه اون قاتلین رو دارم. خب کی یگانه معرکه بوده بعد از پیامبر خدا؟ آقا امیرالمومنین. طبیعتاً باید بغض امیرالمومنین رو داشته باشن. هم که روز عاشورا حضرت فرمودن من که گناهی نکردم چرا با من به جنگ و پیکارید؟ گفتن بغضاً لأبیک، ما درسته با شما کار نداریم، اما به خاطر بغض پدرتونه که الان با شما می جنگیم. اینا خیلی مهمه. یا اون اتفاق بین در و دیوار که نقله، که اون ملعون میگه اومد دلم بسوزه اما باز اون کینه ها و حقد ها یادم اومد، دیگه دلم نسوخت و با دختر پیامبر خدا اون برخورد رو کردن. خب این حقد و کینه ها بود و چه رسید بر اهل بیت پیامبر؟ چه کردن این نامردای نانجیب با اهل بیت، با آقا سید الشهدا؟ حالا از همون کربلا گرفته تا اسارت و ما بعد اسارت که چه سختی هایی کشیدن. امروز به نقلی روز شهادت آقا امام سجاد علیه السلام هست، این جلسه به یاد این امام بزرگوار هست. امام صادق علیه السلام فرمودن بکائین عالم، اونایی که بکا خیلی گریه کردن تو عالم 5 نفرن. بعد شروع کردن نام بردن، حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت زهرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام. در بعضی از نقل ها اینطوره که امام سجاد تا اون زمانی که به شهادت رسیدن 40 سال و بعضی جا 20 سال ایشون گریه می کرد. کی گریه می کرد؟ در روایت هست اونطور نقله که حضرت آب می دیدن گریه می کردن، بچه شیرخواره می دیدن گریه می کردن، قضا می آوردن برای حضرت، حضرت گریه می کردن. داره که یکی از غلامای حضرت میاد پیش حضرت میگه آقا، بعد از سالیان سال میگه آقا دیگه بس نیست، خیلی گریه میکنید، دیگه گریه رو بذارید کنار. حضرت ناراحت میشن، میگن فلانی یعقوب پیامبر پیامبر بود، 12 تا پسر داشت، یکی از پسراش غائب شد، از پیش چشمش غائب شد و میدونست اون پسر بر میگرده، انقدر گریه کرد که قرآن میگه و بیضت عینا، چشمای حضرت یعقوب سفید شد انقدر گریه کرد. چه توقع داری؟ من زین العابدین در نصف روزی پدرم برادرم 18 نفر از خاندانم رو از دست دادم، ذبحشون کردن، اونها رو به شهادت رسوندن، توقع داری گریه نکنم، ناراحت نباشم؟ داره عصر روز 11 کاروان که اسرا رو آماده حرکت کردن، از اونجا مظلومیت امام سجاد علیه السلام نمود میکنه، میگه حضرت خب مریض بودن، نمیتونستن روی پای خودشون بایستن، حتی روی مرکب هم استقراری نداشتن، ای مایل به یمین و یسار میشدن. گفت چی کار کنیم؟ ملعون دستور داد پاهای حضرت رو از زیر به مرکب بستن. خب جان عالم به فدایشون، حتما اذیت میشن. حالا این مرکب اوریان که هیچ چیزی هم نداره که حضرت برای استقرارشون اینطور اذیت بشن. داره حضرت تا کاروان رو خواستن از کنار قتلگاه حرکت بدن، حضرت زینب سلام الله علیها متوجه شدن که عزیز برادرشون نالانن، خیلی گریه میکنن. مالی اراک تجود و به نفسه که یا بقیت المالین، پسر برادرم چی شده، چرا اینقدر گریه میکنی؟ اینطور نقله که حضرت شروع کردن گریه کردن، عمه جان ببین پدر من، برادرانم، پسر عموهام، همه کشته هاشون، بدنهای مطهرشون بر روی زمین، اما اون نانجیبا بدنهای خودشون رو دفن کردن. شاید بعضی ها اینطور نقل میکنن انگار که اونا ما رو مسلمون هم نمیدونن. بدنهای نحس خودشون رو دفن کردن، اما بدنهای شهدای ما اینطور بر روی زمینه. مصیبت سختی بود. در جای نه امام سجاد علیه السلام اینطور فرمودن ما هم مثل بنی اسرائیل در آل فرعون شدیم. چرا؟ یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. مردانشون رو ذبح کردن و زنانشون رو به اسارت بردن. یکی اومد گفت آقا چرا انقدر گریه میکنید؟ شما که قتل و شهادت براتون عادت. حضرت فرمودن بله قتل و شهادت عادت، اما اسارت حرائر ما، حرم ما اسارتشون عادت نبود، همچین اتفاقی نیفتاد. لذا باز اینطور نقله که آقا جان از کربلا کجا خیلی سخت به شما گذشت؟ حضرت سه بار فرمود الشام الشام الشام. کربلا هم به جای خود، اما شام هفت مصیبت رو بر ما وارد کردن که این هفت مصیبت سابقه نداشت. خیلی اذیت شدن، همون خراب نشینی، از بین نامحرم حرکت دادن، سرهای مطهر رو جدا کردن و در بین کاروان بردن، سنگ زدن، هل هله کردن، بی احترامی کردن، خیلی سخت بود. عرض من به نیت فرج امام زمان. شامیان هل هل در شام زدن، سنگ بر ما ز سر بام زدن، ما کجا گوشه ویران کجا، ما کجا مجلس بیگان جدا. تجلیل در فرج امام زمان، ناله بزن یا حسین.